داشتن رابطه جنسی در ازدواج باعث تحکیم و امنیت رابطه زناشویی می شود. اول قرنتیان باب 7 از موضوعات مختلفی درباره ازدواج سخن می گوید. 7 آیه اول در مورد حفظ رابطه جنسی زوجین سخن می گوید. آیه 3 چنین می گوید: مرد باید دین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز دین خود را نسبت به شوهرش. اول قرنتیان 7:3. پولس به آنهایی که می‌خواهند برای مدتی آن هم برای روزه و دعا با یکدیگر رابطه‌ای نداشته باشند چنین می‌گوید: پس یکدیگر را محروم نکنید مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی تا خود را وقف دعا کنید، سپس باز به یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری در وسوسه اندازد. آیه 5 قسمت دوم. معنای این آیه این است: زوجهایی که به طور مستمر با هم رابطه جنسی ندارند ممکن است بی دلیل خود را نسبت به وسوسه زنا آسیب پذیر سازند. ولی من فکر می کنم امروزه افراد بسیار کمی وجود دارند که بخواهند به خاطر دعا از رابطه جنسی اجتناب کنند. دلیل رایج‌تری برای نداشتن رابطه جنسی وجود دارد و آن مشغله و خستگی است. این مشکل را در دنیای پرسرعت امروز به سختی میتوان حل کرد. برخی پورنوگرافی را جایگزین خوبی برای این موضوع میدانند. در این روش احتیاج نیست که از لحاظ عاطفی با فردی ارتباط داشته باشند، اما این خطری جدی است که میتواند زندگی شاد زناشویی را به مخاطره بیندازد. افراد پرمشغله باید آگاهانه به روابط جنسی در زندگی زناشویی خود اهمیت دهند و آن را در اولویت قرار دهند. ما اگر چیزی را مهم و ضروری بدانیم، وقتی را به آن اختصاص می دهیم. اگر به معنای واژگانی که در امثال 5:15:20 آمده است توجه کنیم، در میابیم که یکی از روش‌های اجتناب از زنا برای یک مرد داشتن رضایت جنسی از همسر روزگار جوانی خیش است. آب را از منبع خودت بنوش، آب گوارا را از چاه خیشتن. چرا چشمه‌هایت در کوه‌ها جاری شود و نهرهایت در معابر عمومی؟ بگذار تنها از آن تو باشند و بیگانگان را در آنها سهیم مساز. سرچشمت مبارک باد و از همسر روزگار جوانی خیش شادمان باش. همچون غزالی دلپذیر و آهوی زیبا، پستانهایش تو را همیشه خرم سازد و عشق او سرمستت کند. چرا سرمست زن بیگانه باشی و با زن زناکار هم آغوشی کنی؟ امثال 5:15:20. این یکی از مهمترین دلایلی است که من زوجها را تشویق می کنم تا برای مدت زمان طولانی از یکدیگر دور نمانند. مثلا وقتی که شوهر برای انجام کاری به کشور یا شهر دیگری مسافرت می کند. آن دسته از ما که بسیار مسافرت می کنیم باید مراقب باشیم که برای مدتی طولانی از خانواده های خود دور نمانیم. تفکری در بین برخی از مسیحیان رایج است که میگوید حتی در بین مسیحیان متعهد نیز وقتی دو یا سه فرزند به دنیا آمدند دیگر زمان داشتن رابطه جنسی خاتمه یافته است. خانواده هایی را میشناسم که زن از اتاق مشترک خود با همسرش پس از 10 یا 15 سال زندگی مشترک خارج میشود و به همراه فرزندانش میخوابد. او نمی خواهد که با همسرش رابطه جنسی داشته باشد. این نقشه خدا برای زندگی مشترک ما نیست. بنابراین چنین رابطه ای را می توان غیر کتاب مقدسی دانست. متنی را که در قسمت بالا از کتاب امثال برای تا نقل قول کردیم باعث می شود تا مردی که سنش بالا رفته تشویق شود و از بدن همسر روزگار جوانی خیش لذت ببرد. 5:18. به جمله همچون غزالی دلپذیر و آهوی زیبا، پستانهایش تو را همیشه خرم سازد و عشق او سرمستت کند، آیه 19 دقت کنید. همانطور که بروس والتک می گوید، این آیه نشان دهنده آن است که کیفیت ابراز عشق و ایجاد رابطه جنسی باعث رضایت قلبی می گردد. همه زوجها باید این اصل را در رابطه خود به عنوان یک هدف قرار دهند. بنابراین یکی از تأثیرات جانبی چنین لذتی در کتاب امثال امنیت در برابر روابط نامشروع است. کتاب مقدس درباره موضوع ازدواج 4 بار به این نکته اشاره می کند که شوهر به زن خود می پیوندد. پیدایش 2:24، متا 19:5، مرقس 10:7، افسوسیان 5:31. واژه یونانی که به پیوستن اشاره می کند به معنای چسبیدن، آویزان شده یا با سختی مثل سیمان سفت شدن است. پس از این عبارت به زوج خود می پیوندد، در این جمله گفته می شود که آنها یک تن خواهند شد. همانطور که لئون موریس می گوید، این عبارت به رابطه جنسی اشاره می کند که باعث یکی شدن شوهر و زن به صمیمی ترین صورت ممکن می گردد. اتحاد جنسی عنصری است کلیدی همانند چسب یا سیمانی که زوج را به هم پیوند می دهد. زمانی شهوت به عنوان مشکل اصلی مردان شناخته می شد که همراه با آن در کشمکش بودند. اما اشتباه بودن این نظریه به زودی ثابت شد که این امر برای زنان نیز صادق است. ما در خدمات خود با مردان جوان زیادی صحبت کرده ایم که زنان مسن‌تر آنان را مورد سوء استفاده قرار داده بودند. با این حال زنان اغلب درک نمی کنند که رابطه جنسی برای مردان چقدر مهم است. ویلارد دفهری در کتاب مفید His Needs, Her Needs چنین می گوید، یک زن اصولا نیاز عمیق شوهرش به رابطه جنسی را درک نمی کند، همانطور که یک شوهر نیاز عمیق زنش به محبت را درک نمی کند. وقتی زنی در زمان ابراز نیاز همسرش به ایجاد رابطه جنسی از این کار اجتناب می کند، این ضربه بزرگ برای شوهرش محسوب می شود. فردی این حالت را به سیلی خوردن از همسر تشبیه می کند. اما این ضربه به شوهر مجوز سیلی زدن به زن را نمی دهد. به هر حال مسیحیان آن افرادی هستند که وقتی کسی به گونه ی آنها سیلی می زند، گونه ی دیگر را نیز پیش می آورند. شوهر باید نسبت به حالات روانی زنش آگاه باشد و هرگز خود را به او تحمیل نکند. با این حال وقتی درخواست یک شوهر برای برقراری ارتباط رد می شود، ممکن است او به شدت در وسوسه بیفتد. شوهران باید برای غلبه بر این وسوسه در دعا بمانند. معمولا شوهران در طول روز در مورد رابطه عاشقانه با همسرشان فکر نمی کنند و سپس می خواهند یک دفعه در شب رابطه جنسی با او داشته باشند. اما چنین رفتاری برای داشتن یک رابطه جنسی خوب درست نیست، مخصوصاً از دیدگاه زنان. با اینکه مردان از این طریق نیازشان ارضا می شود، اما نیاز زنان بیشتر با ابراز محبت اقنا می شود. راچ نورمن رایت می گوید، برخی از زنان اعتراض می کنند که تنها زمانی که شوهرشان به آنها ابراز محبت می کنند زمانی است که می خواهند با آنها رابطه داشته باشند. اما محبت و توجه هر روزه باید از سوی مردان وجود داشته باشد، خواه با همسر رابطه داشته باشند یا نداشته باشند. تجربه رابطه جنسی، مشکل و رفتار اشتباه. با اینکه این موضوع چندان همساده نیست، ولی به آن می پردازیم. برای بسیاری از زنان رابطه جنسی امر ناخوشایندی است. همسرم به من گفته که برخی از زنانی که او می شناسد با او صحبت کرده و رابطه جنسی را این چنین تشریح کردند. وقتی شوهرم می خواهد مزاحم من شود، آنها این کار را یک مزاحمت می دانند، کاری که احساس رضایت در آنها ایجاد نمی کند. یک بار یک زن مسیحی درباره رابطه جنسیش چنین می گفت، وقتی که همسرم می‌خواهد از من به عنوان سطل زباله خود استفاده کند، اما کتاب مقدس از رابطه جنسی به عنوان موضوعی یاد می‌کند که هم زن و هم شوهر از آن لذت می‌برند. بسیاری از مسیحیان با دیدگاهی کتاب مقدسی نسبت به رابطه جنسی ازدواج نمی‌کنند. چقدر مهم است که این مسئله را برای جوانان متذکر شویم. آنها اغلب اولین اطلاعات خود درباره رابطه جنسی را از منابعی غیر مسیحی دریافت می کنند. بنابراین ایده اولیه‌ای که آنان در این باره به دست می آورند معمولاً با کتاب مقدس مغایرت دارد. بسیار مهم است که به فرزندان خود این حقیقت را منتقل کنیم که رضایت بخشترین نوع رابطه جنسی رابطه است که میان دو فردی ایجاد می شود که متعهد شدند نسبت به هم تا آخر عمرشان وفادار بمانند. تحقیقات نشان می دهد زوجهایی که متعهل هستند، مخصوصاً آنهایی که سالها از ازدواجشان می گذرد، به طور عمومی بیشتر از زوجهایی که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند از رابطه جنسی لذت می برند. با این حال امروز دنیا رابطه جنسی خارج از ازدواج را کاری طبیعی می داند. این پیغامی است که جوانان از فرهنگی که در آن زندگی می کنند دریافت کرده اند و هورمون‌های آنها هم باعث می شود تا این پیغام را بپذیرند. اگر کلیسا پیغامی واضح و دائمی در مورد این مطلب به جوانان ارائه ندهد، باعث ناامیدی آنها می گردد. دانیل هیمباخ درباره این موضوع نظرات خود را می دهد و می گوید اصول مثبتی که در رابطه جنسی خارج از ازدواج به خطر می افتد، این است که نهایتاً ارزش گرانبهای خاص بودن و عدم خودخواهی در رابطه جنسی از بین می رود. رابطه جنسی زناآلود هرگز نمی تواند خاص و به دور از خودخواهی باشد. رابطه جنسی زناآلود در ماهیت اصلی خود هر گونه خاص بودن رابطه را بی ارزش می سازد. انگیزه چنین رابطه‌ای خودخواهانه است و در واقع هر زنایی با این حقیقت که آنچه برای تو خوب است را برای دیگری بخواه در تقابل قرار می گیرد. در اینجا آن افرادی که ما برایشان بهترین را می خواهیم افرادی هستند که در زندگی به ما تکیه دارند، اما ارزش رابطه جنسی خاص و بدور از خودخواهی آنقدر زیاد است که خداوند هرگز اجازه نمی دهد که به چیزی کمتر از آن فکر کنیم. او رابطه جنسی خارج از ازدواج را ممنوع نموده تا نگذارد آنچه برای من بهترین است را از دست بدهیم. برای آن دسته از افرادی که زندگی زناشویی خود را بر پایه و اساس اشتباه بنا نمودند، اجازه دهید بگویم که هرگز برای تغییر آن دیر نیست. همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بسیاری از افراد به خاطر تجربیات جنسی نامشروع پیش از ازدواج همکنون نمی توانند رابطه جنسی صحیحی با همسر خود داشته باشند. مثلا آن دسته از افرادی که از لحاظ جنسی مورد تجاوز قرار گرفتند. برای این دسته از افراد هم از سوی خداوند فیض شفا مهیا شده است. فیضی که شبانان، مشاوران ماهر، رهبران یا دوستان مسیحی دیگران را با آن آشنا می کنند. افرادی که پیش از ازدواج در گناهان جنسی به سر می بردند، احتیاج به تایید خاصی در این زمینه دارند تا از طریق بخشش خداوند که از طریق خون مسیح برایشان مهیا شده به این اطمینان برسند که پاک و خالص گشتند، تا آنها نیز بتوانند رابطه سالمی را با همسرشان آغاز کنند. زوجها باید به دنبال افراد مطمئنی باشند که بتوانند آنها را در این زمینه کمک کنند. زوجهای بسیاری را می شناسم که اگرچه ظاهرن شاد هستند، ولی برای سالها نتوانستند رابطه جنسی صحیحی داشته باشند. زمانی که نهایتاً شجاعت کافی پیدا کردند تا بتوانند با فردی در این باره صحبت کنند، متوجه می شوند که مشکل آنها حل شدنی است. با این حال ممکن است عده‌ای هم باشند که هرگز نتوانند تجربیات جنسی خود را در این زمینه تجربه کنند، حتی با وجود مشاورین مجرب. منظورم افرادی هستند که همسرشان مشکلات یا بیماری‌های جسمی دارند و این مشکلات باعث می‌شود که رابطه جنسی برای آنها مشکل یا غیر ممکن گردد. برخی از افراد ممکن است هرگز از زخم‌های گذشته خود شفا نیابند. زخم‌های نظیر تجاوز. در اینجا می‌توانیم به زوج‌های اشاره کنیم که برای مدت زمانی مشخص از لحاظ جغرافیایی و مکانی از هم دور هستند. این مسئله برای جامعه ما که از جاذبه‌های جنسی اشباه است موضوع راحتی نیست. جامعه‌ای که در آن رضایت جنسی حقوق بشر خوانده می‌شود و برای یک زندگی طبیعی امری ضروری است. علی‌رغم اینکه مردم در این باره چه می‌گویند، تحقیقات نشان می‌دهد که رابطه جنسی یک ضرورت بیولوژیکی نیست. اجتناب از رابطه جنسی به افراد آسیب نمی رساند. بنابراین تجرد در مسیحیت ارزش فراوانی دارد. راه حل متداولی که امروزه زوجهای متأهل برای غلبه بر شکست‌های رابطه جنسی خود می‌یابند، خود ارضایی است و آنها به این کار به عنوان راهکاری بی‌ضرر برای آزادی از فشار جنسی نگاه می‌کنند. آنها می گویند که کتاب مقدس این کار را ممنوع نمی کند. با اینکه ممکن است آنها درست بگویند، اما اغلب فرد پیش از خود ارضایی افکار گناه آلودی خواهد داشت که این افکار به طور مشخص در کتاب مقدس محکوم شدند. گاهی فرد برای رسیدن به این لذت در خلوت خود به مشاهده تصاویر ناپاک پورنو می پردازد. همچنین این کار بیشک افراد را تحریک می کند تا به دنبال منبعی برای لذت جنسی خود به غیر از همسرشان بگردند و این به آنها و زندگیشان آسیب می زند. به همین دلایل خود ارضایی را نباید راهکاری مجاز برای رهایی از فشارهای جنسی تلقی نمود. کلید پیروزی در این امر اجتناب از پذیرش این پیغام اجتماعی است که همه حق دارند از لحاظ جنسی ارضا شوند. اگر ما این امر را بپذیریم، ممکن است که به هر طریقی بخواهیم این رضایت را پیدا کنیم و این احساس رضایت را به عنوان قسمتی جدایی ناپذیر از زندگی کامل بدانیم. ما باید با این نگرش بجنگیم، زیرا باعث از بین رفتن صحت و سلامت ما می گردد. خود ارضایی برای مسیحیان به معنای راه بی بازگشت نیست. اگر کسی مرتکب آن شد، باید فوراً به حضور خداوند برود و اعتراف کند و گناهان خاصی که او را به سوی خود ارضایی سوق داده اند را نام ببرد و از خداوند بخشش و پاکی از گناهان را دریافت نماید. اول یوحنا 1:9. مسیحیان تا زمان ازدواج از رابطه جنسی اجتناب می کنند. در مسیحیت لیستی از افراد ممتاز و پیشرو در زمینه تجرد وجود دارد. در صدر این لیست خود عیسی است. کاملترین و شادترین فردی که تا کنون پا به عرصه حیات گذاشته است. مسیحیان وقف شده‌ای هم وجود دارند که درون خود گرایش‌های همجنس گرایانه دارند و راه تجرد را به جای برقراری رابطه جنسی برگزیدند. برخی از آنها توانستند جنسیت خود را تغییر داده و تبدیل به افراد خودخواهی از لحاظ جنسی گردند. برخی دیگر ممکن است نیاز باشد تا آخر عمر با تمایلات همجنس گرایانه در کشمکش باشند، با اینکه تا آخر عمر خود مجرد باقی می‌مانند. از آنجا که تمایلات جنسی نیروی بسیار زیادی دارد، به همین خاطر دوران نامزدی طولانی را برای افراد پیشنهاد نمی کنم. در دنیایی که مملو و اشباع شده از مسائل جنسی است، زمانی که فرد نزدیک شخصی است که باید با او ازدواج بکند، بسیار دشوار است که برای دوران نامزدی طولانی با او رابطه جنسی برقرار نکند. زوجها اغلب ازدواج خود را به خاطر دلایل اقتصادی به تعویق می اندازند. شاید واقعا لازم باشد در این نوع تفکر بازنگری کنیم. نصیحتی که پولس به بیو زنان جوان در این آیه می کند بسیار صحیح است. اما اگر خیشتنداری نمی کنند همسر اختیار کنند، زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است. اول قرنتیان 7:9. از آنجا که امروز برای زوجهای عاشق وسوسه بسیار زیادی وجود دارد که بخواهند پیش از ازدواج با هم رابطه جنسی داشته باشند، بسیار مهم است که والدین و کلیسا درباره گناه آلود بودن و خطرات روابط جنسی خارج از پیمان ازدواج صحبت کنند. شکست در سخن گفتن درباره این موضوع، یعنی شکست در حفظ قداست، تلقی می گردد. امروزه سخن گفتن از این حقیقت بسیار ضروری است، زیرا فرهنگ ما با حالتی جذابتر پیغامی متضاد به افراد ارائه می دهد. از این حقیقت می ترسم، زیرا رابطه جنسی پیش از ازدواج بسیار متداول شده و مسیحیان نیز می خواهند با مطرح کردن این موضوع در زندگی دیگران مداخله کنند. ممکن است با سکوت خود به افراد توهین نکنیم، اما شکست و ناتوانی ما در بیان این حقیقت توهینی است به خداوند. از لحاظ الهیاتی می بینیم که غلبه بر خواسته های جنسی آنقدر برای افراد مجرد دشوار بود که پولس می گوید همه مسیحیان با این چالش تا آخر عمر خود روبرو خواهند بود. رومیان 8:18-25 را بخوانید. این ناامیدی باعث می شود که تا زمان انتظار برای رهایی بدنهایشان آه بکشند. رهایی و نجاتی که قطعاً فرا خواهد رسید و تا به ابد باقی خواهد ماند. آیه 13. همه ما در زندگی های خود با مشکلاتی روبرو هستیم که برای رهایی از آنها ناامید شده ایم و این ناامیدی باعث می شود که با اشتیاقی مقدس برای رهایی و نجات نهایی خود آه سر دهیم. ما می توانیم آه بکشیم، اما نباید گناه کنیم. بسیاری از افراد فکر می کنند رابطه جنسی خارج از ازدواج که کتاب مقدس آن را گناه می خواند، برعکس امری ضروری برای داشتن زندگی کامل است. اما ایمان داریم حتی آنانی که رابطه جنسی ندارند نیز می توانند پوری زندگی که عیسی وعده آن را داد تجربه نمایند. یوحنا 10:10. رابطه جنسی جزء حقوق اصلی یک بشر نیست. برای همین است که ما هیچ حس همدردی با مسیحیانی که رابطه جنسی خارج از پیمان ازدواج دارند و برای کار خود بهانه می آورند که همسرم قادر نیست نیازهای مرا ارضا نماید نداریم. حتی این افراد هم می توانند در مسیح زندگی کاملی را تجربه نمایند. چقدر غمگین شدم وقتی در روزنامه ای خواندم که مسئولان یک بیمارستان اجازه دادند پسر نوجوانی که سرطان داشت پیش از مرگ خود با یک فاحشه رابطه جنسی ایجاد کند و بعد بمیرد. این عمل برخواسته از طرز تفکر افسانه‌وار و دروغی است که رابطه جنسی حق همه انسان هاست و باید در دسترس همگان قرار بگیرد. اعمال فشار برای دستگذاری و به کارگیری خادمان همجنسگرا در خدمات و تایید ازدواج همجنسگراها نیز از همین اشتباه سرچشمه می گیرد. ما می گوییم که افراد با چنین گرایش ها هم می توانند مجرد باقی مانده و زندگی کاملی را تجربه کنند. ما این کار را با فروتنی انجام می دهیم و متوجه هستیم که آنها نبرد بسیار بزرگی را در مقابل خود در فرهنگی که اشباع از مسائل جنسی است پیش رو دارند. اما ایمان داریم که فیض خداوند می تواند به آنها کمک کند تا زندگی شاد و مقدسی داشته باشند.